بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طاهرین و سنان تجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. سوره مؤمن در روایات داریم که هر کس هر شب سوره مؤمن را بخواند گناهان گذشته و آیندش بخشیده میشه و آخرتش بهتر از دنیاش. از پیامبر داریم که حامی مؤمن تاج قرآن است. باز روایت داریم که حوامی ریاحین قرآن است. حوامیم یعنی اون سوره هایی که با حامیم شروع میشه. حامیم همطور که میدانید معنیش همونه که همزیست بین پیامبر و خدا. هر وقت که با بسم الله خدا با پیامبر صحبت میفرمود این یعنی یک سوره جدیدی شروع شده است. به همین جهت این سوره با بسم الله شروع میشه. من یه اجمالی بسم الله را میدانی، یعنی به اسم اون ذاتی که اون ذات الله از سر رحمتش بنا دارد که اونهایی که بندگی میکنند رو یک نعمت خاص بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع شد به اسم الله که این الله چیست؟ رحمان است، رحمت واسعه همگانی دارد و رحیم است و بنده های خاصش رو نعمت خاص میده. حامیم داریم که حامیم مقامی است که اگر کسی این سوره غافر را یا حامیم مؤمن را بخواند درجه پیامبر و آل پیامبر و درجه ابراهیم و آل ابراهیم علیهم السلام و صلوات الله علیهم را پیدا میکنه. به همین جهت گفتن اصلا حامیم نظر به مقام قلب پیامبر دارد، یعنی حامیم این مقام پیامبر است که بناس ازش این قرآن نازل شود. مقام جان پیامبر مقام حامیم است که در واقع حق به جمال قلب محمدی صلوات الله علیه و آله اجمعین بناس برا ما ظهور کنه. حالا خدا اگر بناس برا ما ظهور کنه به قلب پیامبر میشه این قرآن. پس حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم، نظر به اون مقام حامی و قلب نبوی، تنزیل کتاب از طرف خداییست که عزیز علیم است. قصه این قرآن قصه کتابیست که از مسیر قلب پیامبر از طرف ذات خداوندی که عزیز و علیم است نازل شده است. چقدر بحث میشه همین جداش، حوصله میخواد. پس اولا این یک کتابی است از طرف ذات ذوالجلال الله جل جلاله، من الله، الله، تنزیل الکتاب من الله، تنزیل کتاب است از طرف خدا. حالا نازل شده است که چی به نمایانه؟ که عزتش رو به نمایانه، که علمش رو به نمایانه، که اگر میخواهید عزیز بشید باید به الله نزدیک بشید. از چه طریقی؟ کتاب، قرآن. خداوند در قرآنش به علمش ظاهر شده است، علیم است، علم خودش رو ظاهر کرده است. علم خدا همه حقیقت ها و علم هاست. هر کس بخواهد علیم باشد باید به خدا نزدیک شود. از چه طریقی؟ کتاب، تنزیل الکتاب من الله، کتابیست نازل شده از الله. با چه مظهری؟ عزیز. محال است من و شما زیر این آسمان لگدمال روزگار نشیم. خستگی ها، یأس ها، ورشکستگی ها، تخمت ها، پیری ها، اینا ما حمله می کنن. اون که هیچ کدوم اینا بهش حمله نمی کند الله عزیز است. عزیز یعنی بسیار مقتدر و شکست ناپذیر. هیچ چیزی بر الله غلبه ندارد. برای همین فرمودن عزیز یعنی اون مقامی که غلبه بر او محال است. خب پس کتاب از طریق عزیز آمده است که هر کس خواست که ورشکستگی ها، پیری ها، روزمرگی ها لگد مالش نکند باید به کتاب عزیز رجوع کند. این کتاب آمده است که نگذارد بشکنی. چرا؟ برای اینکه غیر عزیز هر چیزی شکستنی است. ما اگر به غیر عزیز رجوع کنی میشکنیم. علیم است، مخلوط به جهل نیست. اگر مخلوط به جهل شدیم میفتیم در گودالها، اگر مخلوط به جهل شدیم در تاریکی ها میریم. اگر به علیم رجوع کنیم از تاریکی ها رها میشیم. بسیار برنامه می‌ریزیم غلط است، بسیار نقشه می‌کشیم پوچ است، بسیار امید داریم ناامیدی میشه. چرا؟ چون علیمانه که عمل نمی‌کنیم، غیر علیمانه عمل می‌کنیم. کیه که هیچ وقت هیچ برنامه‌ش پوچ نیست؟ علیم. علیم با ما شروع کرده است ارتباط پیدا کنید. از طریق چی؟ کتاب، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. پس اگر کسی خواست که با علم خدا که علم علیم است ارتباط پیدا کند، این کتاب است. راهی دیگه نیست. از اول افقهای ارتباط ما را با این کتاب داره روشن می فرما. بیش از اینا حرف دارد. حالا هم حوصله شما سر می رد، هم تکرار ما شاید شما را کسل بکنه. البته ما خسته نمی شیم از این تکرارهای آیات. حالا این الله عزیز علیم با چه اسمی اومد به میدون، غافر و ذنب، قابل تاب، شدید العقاب، ضد طال. این چهار تا. این عزیز علیم کتابی آورده است که این کارا درش واقع میشه، غافر و ذنب است. اگر کسی بخواهد از پیرایه های زندگیش که گرفتارش کرده است نجات پیدا کنه، میشه. ذنب مثلا دم زنب، دم حیوانه میگن زنب. گاهی یه چیزای دور ما رو گرفته است، نمیذاره راحت سیر کنی. گناه از اون جهت بهش گفتن ذنب که دنبال ما رو گرفته است، ما رو اسیر کرده است، نمیذاره راحت تنفس کنی. میگه میخوای در یک هوای آزاد الهی زندگی کنی، از این دود و دم خودخواهی و خودبینی نجات پیدا کنی، راهش اینه که به غافر و ذنب رجوع کنی، اون که پاک میکنه این پیرایه ها و دود ها و گرفتاری ها. فنم این لغت خوبی باشه، گرفتاری تعبیر خوبیه برای ذنب. میگه خودتا نجات بده از چی؟ تنزیل الکتاب. این کتاب اومده برای همین، تنزیل الکتاب، یعنی نور قدسی الهی در این کتاب طوریست که اگر خودت در معرض کتاب قرار بدی بخورد به تو، تمام این گرفتاری های روحی و دود و دم نفسانی تو رو پاک میکنه. غافرن، مغفر رو گفتیم، یعنی این که پاک میکنه، میپوشوند که نقطه ضعف شمشیر تو سر ما نخوره. گم مغفر دیگه اینجوری میکنه شما رو. قابل و تاب، توبه یعنی برگشت از این حیات پوچ مادون، برگشت به یه مقام آزاد از این مادیات و گرفتاری های تاریک دنیا. تا میگه حالا ما کجا بریم؟ خیلی عجیبه. حالا شما گاهی خسته میشین، دیدین بعضی این آدم های اهل دنیا از میگه آقا بس همه، این شغل زندگی ما از بین برد، میره یه شغل دیگه، بعد از 5 سال از اون شغلم گرفتاریش. خیلی عجیبه، مردم بر نمیگردن عموماً به جای برتر، بر میگردن از یک گرفتاری به یک گرفتاری. پس در واقع اون گرفتاری دوم اینا را نپذیرفت که آزادشون کنه. مثال بزنیم، طرف مثلا با خودش نمیتونه درست زندگی کنه، قهرس با خودش. چطوری قهره؟ دم باغچه خونشون هم که میشینه دا، با خودش قهرس، نمیتونه ارتباط پیدا کنه، خودش هم میخوره، تاریک هست. برای همینم وقتی باغچه رو میبینه صفای باغچه رو نمیبینه، هزار تا مشکلات به ذهنش میاد. بره پارک چی؟ فرق نمی کنه. این چون با خودش رو راست نیست و قهره است، پارک هم که رفت باز بدتر میشه. یعنی پارک تونست این رو بگیره، مثلا از مشکلات بازار و کار میاد میره پارک که این پارک اینا آزادش کنه، قبولش کنه. نمی کنه. میاد میره کجا؟ میره مثلا خونه داداشش، شروع میکنه این داداشش امروز یه فرش نو خرید از حسودش میشه. یعنی این میخواد خودش رو آزاد کنه. این خونه داداش اینا میپذیردش یا باز همون مصیبت‌ها رو داره؟ نمیپذیره. یکیه که اگه آدم بخواد آزاد بشه میپذیردش که آزادش کنه، اونم خداست، الله العزیز علیم. خدا اگر کسی خواست آزاد بشه از تنگناهای دنیا میپذیردش. غافر و ذنب، قابل و تاب. چطوری قابل و تاب؟ تنزیل الکتاب، این کتاب اومده است که اگر رفتی به طرفش رفتی به طرف الله العزیز العلیم الغافر الذنب و قابل التوب. یعنی اگر رفتی به طرف این کتاب میپذیرده توبه دار میپذیره. یعنی چی؟ یعنی این که میخوای آزاد بشی از حجابهای مادی و گناههای پرگرفتار میشه. بعضی ها واقعا از گناهاشون خسته میشن به گناههای دیگه میرن، از اون گناهها خسته میشن همون که تو جهنم از آتشی به آتشی پناه میبرن. اینا اهل دنیا میگه نه کتابی برات اومده است که این کتاب از طرف خدایی است که اگر بخوای که آزاد بشی از گناهان، اگر بخوای برگردی به مقام تجرد و صفا و صدق، السلام علیکم، میپذیره. شما رو دوباره دقت کنید کس دیگه نمیتونه ما را بپذیره آزادمون کنه. گول که نباید بخوریم، که این رئیس و اون مرعوس و اینا که نمیتونن ما را آزاد کنن. خداست که میتونه اگر رفتی به طرفش بریزد پیرایه ها را. برای همین شما در هر روزی، در هر 24 ساعتی من و شما خوبه که 70 بار استغفار کنیم. یعنی بگم خدایا بریز این پیرایه ها رو، این در و دروازه هایی که نمیذاره من آزاد بشم. به همین جهت هم گفتن در نماز شبتون استغفار 70 گانه داشته باشیم، برای این که یعنی خدایا من میدونم تو میریزی، تو آزاد میکنی منو، پس بس استغفر الله ربی و توب الی. برای همین ما استغفار باید بکنیم. شدید العقاب، این عزیز علیمی که الله العزیز العلیم، این دیگه چه خصوصیات دارد؟ کسی که بر اساس فطرت و صفای انسانی زندگی نکرد، اینا نمیگذاره که همین طور بماند. هم اون که آماده برگشت به خداست میپذیردش، هم اون که از خدا فاصله گرفته سخت عقابش میده. شدید العقاب یعنی نظام الهی نظام جدا کردن خوبی ها از بدی هاست. اصل این نظام کجا پیدا میشه؟ در قیامت. والامر یومئذ لله، در قیامت هست که نظام مطلقا ظهور نظام الهی است. فرماد ومتاز الیام ایها المجرمون، ای مجرمین جداشین، امروز باید جداشین. پس جنس نظام الهی نظامیست که حق و باطل را از هم جدا میکنه. اون وقت تو دنیا هم همینطوره. اگه شما میدانید در زمان ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه و آله، نه اینکه بدان نباشن، بدان دیگه قاطی خوبا نیستن، حیله‌گری نمیتونن بکنن، کاملا جدا. چرا؟ کربلا خیلی محبوب ماست. هر کس کربلا محبوبش است، حتما نظام امام زمان محبوبش است. این در کربلا این 72 تن حق محضر، این شدیداً آدم علاقه بهشون داره. و اون طرف مقابل خباثت محضر است. اینه که شما میدید اصلا دل آدم در هوای کربلاست، دل آدم در هوای ظهور حضرت است. اصلا یه همچین نظامی کربلاییست نظام حضرت حجت. فقط اون دیگه نظام ارتباطات رو هم شامل میشه. یعنی زمان حضرت کاملا بدان هستند، ولی عشق الاشقیا و اسعد السعدا، یعنی خوبای ناب و بدای ناب از هم جدا. نظامش نظامیست که میگن نظام الهی. در نظام الهی حق و باطل از هم جدا. حتی خونه خودتون اگر این تو خونه شما حق و باطل از هم جدا، این خونه الهیست. شما تو غرب ببینی، تو غرب بدترین آدم ها و خوبترین آدم ها هر دوشون قاطی هست. هیچ وقت یه نظامی نیست که میگن آقا این بعدا از خوبا جدا، اونجا هم آدم راستگو هست، متدین هست، دلش ده. ولی اینجور نیست که یه جبههی باشد از راستگوها و متدینین، یه جبههی باشد از دقلکارا و فاسدا. شما مثلا جنگ چرا خیلی خوب بود؟ یه نمونه جدایی حق و باطل. اصلا خود نظام اسلامی چقدر الهیست؟ به اندازه‌ای که حق و باطل از هم جداست. یه ملاک دستتون باشه. هر وقت دیدین در ادارات ما آدم بده از آدم خوبا جدا، این اداره الهیست. اگه دیدین نه قاطیه، آدم کارمند بده و کارمند خوبا همه قاطی هست، ملاک خوبا بد بودن کارمند نیست، مثلا ملاک مدرکشه، این اداره الهی نیست تو نظام اسلامی. اگه دیدین مثلا یه نمونه خیلی خوبش همون اوایل انقلاب یا تو بوبوی جنگ، شما بیشتر حس میکردید الهی بودن را، چون بعدامون زوی تر بودن، بی آبرو بودن، ارزش نداشتن، جدا بودن. این نظام الهیست. گاهی میبینین نه، امیر انتظام هم به عنوان این که اصلا طهارتش را باید بهش خلاصه تبریک بگویم اینا، میداندار میشه، یه جاسوس آن باید که خودش اقرار داره که جاسوسی میکردم، قیمتی میشه. این نظام داره از الهیت میفته. مثلا جنس نظام ها تو روز قیامت که همه خوب نمیشن، روز قیامت بد و خوب مطلقا از هم جدا. میگن یکی از نشانه های قیامت زمان حضرت حجت هست. چرا؟ چون شبیه قیامت است تا شبیه دنیا. یکی از اومن نارا متاسفانه افراد چون خوب کار نمیکنن گاهی اصلا نمیفهمن فلسفه حضور حضرت حجت. بعضی ها اینقدر دیگه بیچاره شدن که حتی شک هم میکنن که آیا اصلا هست نیست. اینا دیگه خیلی کجا کرده رفتن. اصلا یکی از خصوصیات نظام حضرت حجت اینه که اینقدر که شبیه قیامت هست شبیه دنیا نیست. برای همین هم گفت تو کتابه که بخونید آثار ظهور قیامت را که بخونید، یکی چی هست؟ یکیش ظهور حضرت هست. چرا؟ چون این اصلا نظام نزدیک به قیامت هست، برای همین شبیه قیامت هست. مگه در قیامت نیست که فاسدا از مؤمن جدا میشن؟ یه همچه احوالات داره. برای همین هم هر کس دلش در هوای حکومت امام نیست، اصلا این دل ایمانی ندارد، باید حساب کار خودش رو بکنه. برای همینم اگه کسی دلش در هوای حکومت امام نباشه، دل ایمانی نداشته باشه، با هر شرایطی که حق و باطل قاطیست میتونه بسازه. ولی کسی که دلش در هوای حکومت امام اصلا نمیتونه بسازه، میاد به پشتیبانی امام انقلاب میکنه. زمان شاه هم آدم بد بود، آدم خوبم بود، میگه چش گال زمان شاه، حق و باطل جدا نبود. یعنی باطلها با حقها هر دوشون حکومت رو تشکیل میدادن. حکومت اسلامی میخواد چکار کنه؟ میخواد باطل رو از حق جدا کنه. هر وقت دیدید که مسئله بیش از این که باطل بودن باطل است و حق بودن حق، ارزون شدن نفت است و گرفتاری اقتصادی، بدونین داره مشکل ایجاد میشه، اصلا موضوع گم شد، موضوع گم میشه. امام در آخرین فرمایششون السلام علیکم، در آخرین پیامشون فرمودن که چی؟ مسئولا باید تلاش بکنند این انقلاب صادر بشه. انقلاب چطوری صادر میشه؟ این که ملاکهای حق و باطل را در سطح جهان جاری کنه. اینا میگن صادر شدن انقلاب. صادر شدن انقلاب اسلامی که با لشکرکشی نیست که، اصلا فایده نداره. باید ملاک حق و باطل بتونه آبرو داشته باشه. منظور که اصلا این قرآن برای همین اومده است که اونایی که اهل توبه، اهل اینن که گناهاشون را میخوان بذارن زمین، از اونایی که محجوبند به گناه و آلودن به فساد از هم جدا بشه. حالا باز آیه را بخونیم. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب، هم شدید العقاب است برای کیا؟ برای اهل دنیا، هم غافر الذنب قابل التوب است برای کیا؟ اونا که میخوان واقعا خوب شن، اونا که میخوان خوب شن. خوب دقت کنید، همه ما اگه قرآن بیاد باید این مسئله برام حل بشه که بابا بدی داریم میخوایم پاکش کنیم، گرفتار زمین میخوایم آسمانی بشیم. توبه یعنی همین، یعنی برگشت به حق. گرفتار زمینی میخوایم آسمانی بشیم، نمیگن توبه. توبه معنی کلیش اینه، برای ائمه هم توبه معنی میده، ائمه که گناه نکردن که توجهشون بیشتر و بیشتر هی به خدا میشه. و حالا این قرآن اومده است که این کسانی که اهل جدا شدن از پیرایه های عملشونن و اهل توجه به خدا، از گناهکارا جدا بشن. اون وقت حالا این خوبه یا بده؟ خیلی لطف بزرگی است که به جامعه شده است که کتاب اومده است که این مرزه رو از هم جدا کنه. انقلاب اسلامی ارزشش به کجا بود؟ به این بود که شاه را از بچه مسلمان ها جدا کرد، بچه مسلمان ها را جدا کرد. شاه که باید بی آبرو بشه بی آبرو شد، بچه مسلمان ها که باید با آبرو بشن با آبرو شدن. پس این لطفی خداست، لطفی بزرگیست. حالا باقی آیه را بخونید. فرمود که چی؟ زطال، طال یعنی اون نعمتی خیلی زیاد. میگه خداست که خیلی نعمت داره که یه همچی کاری داره، که متوجهی کتابی برات آورده است که مرزها رو روشن میکنه، یعنی نظام و الهی میکنه. پس حالا باید، حالا این کتاب چیه؟ پیامش چیه؟ لا اله الا هو الیه المصیر، لا اله الا هو. یعنی این کتاب پیامش نیست تمام توجه جانت به اون باشه، چون به اون برمیگردی. این کتاب اومده است از طریق لا اله الا هو که به قلب من و شما میندازه، و از طریق توجه به این که الیه المصیر است مرزهای حق و باطل را جدا کن. چون واقعا همه لا اله الا هو دارن، همه قلب ها به طرف حق است، یا یه دی قلب هاشون به طرف خلق است، یه دی به طرف ارباب دنیا است. همین که روش و مشی ما لا اله الا هو بشه، قرآن بر جان ما حاکم شده است. کتاب آیه قرآن، آیه قرآن داریم میخونیم دیگه. آیه قرآن داره میگه چی؟ لا اله الا هو. ای آدما، میخواید نجات پیدا کنید؟ میخواید مرز حق و باطل در زندگیتون حاکم بشه؟ یادتون باشه لا اله الا هو، این دل باید به حق نظر کنه، امتحان کنید. همین حالا هر مشکلی که دارید، هر مشکلی امتحانش با شماست دیگه، دل رو تماما به حق بسپارید. آقا مثل آب با میری. شاید بگوی مثلا اگه دستم کنده شده است، حالا بگم لا اله الا هو، دستم میاد جاش؟ نه، میفهمی چیزی نیست، میفهمی این دل باید در چیز دیگه خرج بشه. و عکسش بناس حوثی بیاد شما رو عجا بکنه، وقتی دل گفت تمام علاقم به حق است، این حوث دیگه نمیتونه ما رو عجا بکنه، نمیگذارد که اون چه بناس ما رو عجا بکنه عجا بکنه، و اون که ما رو عجا کنده است بمونه. گاهی مصیبت هایی دارید پاک میشه، غافر الذنب قابل التوب. گاهی مصیبت هایی میخواد بیاد دفع میشه، با چی؟ با این پیام لا اله الا هو. دیگه چی؟
این مسئله را آدم بفهمد که این خیلی مسئله است. الیه المصیر، آقا جایگاه نهایی ما، محل ارزیابی حقیقی ما به طرف اون است. همه من شما دنبال اینیم که در حوزه خودمون ارزیابی کنیم. اصلا علت این که این بچه بسیجی گاهی میبرند به اصطلاح چپ میکنن کجاست؟ در جمال پر جلال امام خودشون ارزیابی میکردن، میدیدن باید بسیجی باشه. بعد یواش یواش از امام فاصله گرفتن، در جمال همسایهشون خودشون ارزیابی کردن، وای خونه این سه طبقه اینا خونه ندارن، بریدن. یعنی جای ارزیابی حقیقی خودشون گم کردن. چیه که غیر ممکن است از مسیر حق ببره؟ اون که دائم خودش را در کجا ارزیابی میکنه؟ در محضر حق و الیه المصیر. بخواید نخواید اینجوری دست شما نیست، شما دارید به طرف حق میرید. نیک نیک بنگر ما نشسته میرویم. خب حالا الیه المصیر، به طرف اون برمیگردی، حالا خودت ارزیابی میکنی. اگر جان در جانت شیفی حق نباشد، در محضر حق بی حقی. وقت در محضر حق بی حق بودن، مسئلهش مسئله کیاست؟ مسئله اوناست که در محضر امام با امام نبودن. کجا بودن؟ هر جا دیگه بودن در منجلاب جهنم بودن. با امام که کسی نباشد، این قلب ببینیم به کجا محبت. آخه کسی که به امام محبت نداره به کی محبت میکنه؟ دقت کردیم؟ بعضی هم میگن رئیس اداره خیلی خوبه. چرا؟ گاهی وقته یه ذره اضافه کار که ما هم نمی کنیم بهمون میده. یعنی این دلش کجاست؟ این دلش تو شکمشه. یعنی قلبش لا اله الا الله، این به هوسش مشغوله. این آدم کعبه و بتخانه‌اش سفره نانش است. خب حالا این بیچاره چقدر رو هشتنگ است. حالا حساب کنین، یه دیم امام را دوست می‌داشتن، امام که چیزی به ما نداد، سفره ای ما را رنگین نکرد که. امام را دوست می‌داشتن برای اینکه نمی‌شد دوستش ندارن، انگار خود برترشون بود، خود برترشون بود، خود متعالیشون را تو امام می‌دیدن. گاهی دیدین، گاهی ما مسئولا را دوست می‌داریم برای این که بلکه بتونن یک کلکی، نمیدونم، یه از این کلک ها بزنن یه خود نون ما را چاق کنن. یه وقت نه، رهبری ها دوست میداری چون آدم خوبی است، یک وجود معتدین متعالی است. این کسی که لا اله الا الله قلبش رو نورانی نکرده است، این نمیتونه در محضر حق با حق بسازه. حالا چرا یه دی با اصل انقلاب نمیتونن بسازن؟ چون این دلش با حق نیست. حالا آیه بعدی حل میکنه، با فکر نکن دارم خودم میگم. میگه پیغمبر عزیز، قصه جای دیگه خراب است. اونایی که این قرآن و دین نمیخوان، مشکلشون معرض دلشونه. آیه رو بخون. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد. ای پیغمبر، جدال نمی کنن در آیات خدا با تو الا کیا؟ الا الذین کفروا، اونایی که حقا نمی خوان. کفروا را خوب دقت کنی، کفروا یعنی کسی که حقا نمیخواد، نه اینکه ندونه، آن نمیخواد، صرف نمیکنه براش. یه جوری زندگی کرده است که اگه بهش بگن آقا حالی پولا بسونه برو، کاری نداشته باش با حق دست، یا نه یه چشم. یه وقتی که حقا میخواد میگه آقا حقم نیست، نمیخوام، گشنگیم، مردم مردم. این آدمی که حقا میخواد، این آدم که هیچوقت با پیغمبر جدل نمیکنه، از کجا حق میگین، کجا دون حق است، کی حقی، این اصلا میپذیره. در دل هر امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. چون پیامبر از برون بنکی زند، جان امت در درون سجده کند. بهشت خیلی روشنه آقا، بی خودی هیچکی کلا سر خودش نگذاره. ما یجو جادلو فی آیات الله، در آیات خدا، در قرآن و دین و اسلام کسی جدل نمی کنه الا اینکه خودش دلش مرده است، دلش لا اله الا الله نیست. الذین کفروا، اونایی که کافرن حق نمی کنه. پیامبر ولشون کن، دقت کنی، یه خوده دقت کنی، خدا میدونه همینطوری ما نجات پیدا میکنیم. ما با همه آیا اینقدر خوب نجات پیدا میکنیم؟ اصلا اینا کجا، کتابای دیگه کجا؟ میفرماد فلا یقرر که تقلبهم فی البلاد، میگه بپا این رفت اومدشون. من دلم میخواد اینا بتونم معنای خوبی بکنم، همون حالا معنی تقلب یعنی انتقال و رفت اومد. حالا باید بگردیم اصل مطلب رو تو سیاق آیه پیدا کنیم. معنی ظاهرش اینه، این رفت اومدنشون از این سر شهر اون سر شهر، از تهران نمیدونم شیراز، از شیراز اروپا، این رفت اومدن اهل دنیا گولت نزند که فکر کنی اینا مهمن. حالا این مهم اومدن با قرآن بحث میکنن، قرآن رو نمیپذیرن. اهمیت نداشته باشه برادون پوز عالی اینها، اینها پوزشون عالیست، حقیقت ندارن. دوباره فقط آیه رو معنی کنیم، خیلی آیه نجات دهنده است. شما خودتون تو جامعه همیشه دارین یه عده‌ای خیلی خودشون ها جیگوله و مشتی نشون میدن تا یواش یواش تو ذهن ما بیفته که اینا مهمن. بعد خودشون ها که مهم نشون دادن دین ما رو نمیپذیرن، بعد ما به این فکر میفتیم که مهمه ها دین ما رو نپذیرفتن، پس نکنه دین ما مهم نیست. میگه اینا بیچاره ها حرکتشون در حد زمین است، اینا سیر به آسمان ندارن. فل بلاد، این که میبینی اینا این همه میدونن، هر روز یه بلیت دارن از این کشور به اون کشور، از این سر به اون سر، چون اینا فقط در زمین میتونن سیر کنن، اینا آسمانی نیستن که بتونن آرامش داشته باشن. شما دقت کردید گفتند که امام عزیز، خدا امام را رحمت کنه، 14 سال شوخی نیست آقا، 14 سال مسافرتشون کجا بود؟ از خونشون تا حرم امیرالمومنین. هرچی گفتند آقا دم این شط یه خورده خیلی قشنگ کردن، درستش کردن، قایق هم داره، نمیدونم مرغابی هم توش انداختن، زاینده رود صدام دیگه. باش، مالی مال همون هست که شهرداری دوستا، با همون روحیه شهرداری که دزدیاشم را پوشونی میکنن، خب اونا شهد دوستن، امیرالمومنین امام دوست میدارد، امام هم امیرالمومنین دوست میدارد. اینه ساده نگیرید، خیلی گوش بدی، نرین سیاسی بشید، از حقیقت باز بشید. مثال ازتون، اسلام سیاسی هم هست ولی قوطی سیاسی یا قیف سیاسی نیست. می فرماد که پیامبر فریفته، لغتش رو پیدا کردم، فریفته سیر و سیاحت کافران نشو. خوب لغت، هم یقرور کرد لغتش رو پیدا کردم، هم تقلب هم را فریفته سیر و سیاحت این کافران نشو. بپا اول از خودم نگم، نگاه کن به آیه، فلا یقرور که، یکی از شیطان، یکی از غرور بهش میگن. چرا؟ چون آدم ها گول میزنه. اما چه گول زدنی؟ آقا پیغمبر که گول نمیخورن، اینجا منظورش فریفته است، جلب توجه هست، میگن جلبش نشه. عرض کردم تو اون جلسه امام حسین عظمتشون این بود که یزید براشون چیزی نبود، کاخ سبز یزید برای حضرت حقارت بیشتر یزید را نشون میداد، کاخ دوم که یزید میساخت حقارت بیشتر تر نشون میداد. اینجوری امام اینجوری میبینه، امام شاگرد قرآن است. ببینید نجاتتون میده یا نه. میفرماد که این سیر و سیاحت های اهل دنیا شما را شیفته نکنید، این بدبخت دلشون حق ندارد. دو تا کار میکنن، چیکار میکنن؟ یک، زیر بار آیات قرآن نمیرن. دو، چی؟ همه کارشون شده تو زمین میبرن و بر دویدن. اگر کسی بتونه به آسمان سیر کنه که اینقدر این ور اون ور نمیدوه، جهانیست بنشسته در گوشه ای. بعضیا یک جهانه، نه جهان عالم ماده، تمام ملکوت یه گوشه نشستن. شما خودتون دیده در شرح حال امام هست که وقتی منافقین رفتن مأمور شدن حتی از بزرگ، گفتیم که چی؟ ذهنمون رفت مطلب. بله، یا حتی بزرگان رفته بودن پارتی بازی کرده بودن که بپذیرند امام. میگفتن که امام دو سه روز، من یادم رفت چند روز، دو سه روز، حتما دو سه روز یا بیشتر، امام دست به سینه همینطور سرش نزیر انداخته بودن شسته بودن. این آقام دو سه روز حرف زده بود، یعنی صبح شروع میکرد حرف زدن تا ظهر. امام میرفتن نماز استراحت کن، دو سه روز حرف زد، بعد یک کلمه بعد گفته خب نظرش رو امام هیچی نگفت، هیچی نگفته بود، اونم جو رفته بود. شما فکر کنید این کم کاره، خیلی نیرو میخواد. یک کلمه حتی دیدن این قیمت اینا نداره که بگن آقا حرفات بی خوده. چون اگه میگفتن حرفات بی خوده، این شروع میکرد که ثابت کنه با خودش، اون وقت دوباره وقت امام چی میشد؟ امام دو سه روز بدون تو قلب خودشون سیر میکردن، اونم حرفاشو میزه. اشکال نداره کسی بتونه با خودش سیر کنه، در ضمن پایینم گوش بده. دیدین شما همین حالا که دارید من نگاه میکنید، قلبتونم داره حرف منو میفهمه، یعنی نگاه کردن شما مانع فهم شما نمیشه. کسی که بلد باشد راه اون بالا رو بره به پایین گوش بده چی نیست. برای همینم حضرت امیرالمومنین در اوج ارتباط با حق گداهرم میبینن، انگشترشونم بهش میدن، ارتباطشون هم با خدا قطع نمیشه، در حدی که آیه میاد که انما ولیکم الله، این ولی شماست و الله و رسول اون که یوتون از زکات و هم راکب. میخوام عرض کنم که این روحیه را باید اول بشناسیم که حرکتهای موشوار از این سوراخ به اون سوراخ، از این سوراخ به این سوراخ، از این قوطی تو اون قوطی، از این جعبه تو اون جعبه، اینا مال آدم های بی بوته بی خود است. ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا، آدم های بی خود بحث میکنن با تو. پیغمبر بحث نمیخواد، دلش مرده است. فقط راش یادگیری، قیمت برای این آدم ها قائل نشین. آقا دقت کن، اینا یه جوری خودشون نشون میدن که آدم فکر کنه مهم، من اینا ول نمیکنم، چون خودم گاهی این کلا سرم رفته است. به حمدالله گاهی خدا یه لطفای بزرگی به بنده کرده است. اصلا این آدمی که نمیفهمه دین را، به لطف خدا راست یه گربه هم بنده براش ارزش قائل نیست. به لطف خدا از قرآن یاد گرفت، خدا کمک. گاهی خیلی بد جنسن، یه جوری خودشون نشون میدن که آدم فکر کنه انگار محترمن. اینا محترم نیستن. محترم به عنوان ارزش علمی ها، به عنوان یه آدم که ما اصلا کاری با کسی نداریم. اینا اگه شما بخواید بفهمید این کار ماشه، اون نمیذاره. اون تیپی که برای خودش درست کرده است، دیدی دی خود دانی. حتی شیطان یه کاری میکنه، چون یه زن فکل میذاره، یه عینک هم میذاره که یعنی ابهتشو زیاد کنه دا. یه لباسی هم بسه میپوشه، اصلا تلاشش اینه که یه جوری ابهتش زیاد کنه. کدوم ابهتی؟ ابا و استکبر، ابهت شیطانی. و عجیبه سگ مواظب نباشیم این ابهت رو به ما تحمیل میکنه. ولی وقتی مثلا همین که تمام انرژیش صرف کرده است که کافر بودن خودش نشون بده، فوکلاشو بیرون گذاشته، بر نامحرم خود نمایی میکنه، شما اینو حقیر ببینید. حقیر دیدید کفرش برادون میشه چی؟ الحمدلله خوب شد که این حیوانا را راه نمیدن در میدان دینداری. یعنی اصلا اینجا راحت میشی که خوبه که اینا اگه میمدن دیندار میشدن که دیگه دین ارزش نبود. اونجا خودش که شما اگه بتونی این از حیوان بودن دراری یا آدمش کنی یا دیندارش کنی، اونجا خودش هست. ولی ببینید این آیه چقدر من شما رو نجات بده، برای چی قیمت خواهد. حالا شما با همین آیه هفته دیگه اگه تونستین فیلم عصر جمعه رو ببینید، چطوری شما رو میخواد جلب کنه؟ با کفر. کفر نداشته باشی جلب نمیشه. فیلم هایی منظورم سرگرمی ها ایناست، من اینجوری هستی ادا به ندرت، یا مثلا یه فیلم جبهه‌ای باشه بازه، اونم درست جبهه راستکی یا نورانی باشه. مثال هست، حالا من که مثال ندارم، دیگه شما را هیچ چیزی جلب نمیکنه غیر حق. اینا بهش میگن چی؟ فلا یقرر که، تو را شیفته نمیکنه، تو را جلب نمیکنه. شما دیگه بسه، دیگه این تکرارش نکنم. ولی خیلی عجیبه، اولش گفت چی؟ گفت این قرآن برای کار حسابی اومده است. یه دهی نمیپذیرن، اول روانکاوی اینهایی که نمیپذیرن دو دستت باشه، بعدم بدون چیزی نیست. خیلی تو طول تاریخ پیش اومده است که پیغمبرا را یه دهی نپذیرفتن. خب نپذیرن. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امتن به رسولهم لیخذوه. قبل از اینا هم که پیغمبر حرف تو رو نپذیرفتن، قوم نوح هم حضرت نوح رو حرفش رو نپذیرفتن. دیگه چی؟ احزاب یعنی عاد و ثمود و لوط و اینا، قوم اینا هم قوم این پیغمبر هم حرف این پیغمبر رو نپذیرفتن. احزاب یعنی که بعد از حضرت نوح اومدن. و نه تنها نپذیرفتن، و همت کل امتن به رسولهم لیخذو. آقا تصمیم گرفتن پیامبرو بکشندن. خیلی عجیبه. یه وقت شما میگه آقا تو آدم بدی نیستی، ولی من نمیخوام، صرف نمیکنه برام حرفا ده بپذیرم. یه وقت میگه نه آقا اصلا من میخوام تو رو بکشم، چون بودن تو یعنی خلاصه ما صدمه بخوری. میگه لیخذو رو معنی کردن یعنی بگیرند و ببند و بکشتن. و جادلو بالباطل لیدهذو بهی، با پیغمبر جدل میکردن از طریق باطل که حق از بین ببرن. یعنی حتی خیلی رک میمدن باطل خودشون حق جلوه میدادن که حق از بین ببرن. خب چی شد؟ پیغمبر همینه. فاخذتو هم. حالا که اینجور شد، ما هم خودمون گرفتیمشون. عذر میخوام گفتم ما، ببین اینجا دیگه گفت من، خیلی مهمه با فأخذ تو هو. خودم دیگه باشون روبرو شدم، حتی ملائکه هم نوا. یعنی یه وقت اسم گفت فأخذناهم یا مثلا نأخذهم، میگه که اینجا دیگه خودم باشون روبرو شدم. معلومه خیلی غضب شدید بود. فأخذ تو هم، خودم گرفتمشون. فکیف کان عقاب. این گرفتن، نگاه کن پیغمبر، تو که کو قوم عاد، کو قوم ثمود، کو قوم لوط، ببین چطوری گرفتیمشون. لیدهذو به الحق، اینها اومدن که به اون باطلشون حق رو نابود کنن. فأخذ تو هم، خودم گرفتمشون پیغمبر. فکیف کان عقاب. عقاب ما چطور بود؟ خوب گرفتیمشون یا بد گرفتیمشون؟ حالا بفرمای دیگه که پیداست احتیاج به نمیدونم. به حمد الله روشنه برای عزیزم. بنده الان پسر شاه رو که مقابله کرده است با این انقلاب رو بدبخت بیچاره در به در میبینه. خب اینا من یه نوع گرفتن میبینه. بابای من و شما قشنگ شب میخوابه، صبح هم بلند میشه میره مسجد نمازشو میخونه. حالا زاو که اونا چیکار میکنه؟ کسایی که از قرآن استفاده نمیکنن و به اسلام پش میکنن، عمده اینه که خدا میگیردشون. یعنی اینها در چنگال عذاب خدا، چه این دنیا چه اون دنیا. حالا بعد آیه بعدی همین میخواد بگه که میگه همین دنیا همون دنیا میگیریمشون. البته بعد میفرماد آخر آیه 6 رو نگاه کنید، انهم اصحاب النار، اینا دیگه اصحاب آتشن. یعنی اینا جانشون گر میکشه، اینا اصلا آرامش و صفا از زندگیشون میره، به خصوص اون دنیا. خب این کتاب برای این اومده است، کارش همینه. السلا ای باد خاران السلا. یا علی، باید یه جوری با اسلام زندگی کرد، وگرنه آقا خیلی از دست میری، خیلی از دست. اصلا چشممون دیگه آیات نمیبینه، نه نمیبینه، بحثم میکنی. دیدم خب شما حساب کنی، گاهی پیش اومده از برای آدم دیدم. توی زندگی خود ما میبینید که گاهی شده است ما یه حق 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 رو اصلا تعجب میکنیم، طرف نمیفهمه، طرف نمیفهمه. من نمیخوام مثال بزنم، چون هر مثال بزنم چون باید فرصتی داشته باشیم شرح بدم، مثال نمیزنم. ولی شما از همین امشب نگاه کنید، چرا بعضیا حق پیدای پیدا رو نمیبینن؟ این سوال، یعنی آیات الهی رو نمیبینن، این یعنی همون حق پیدا رو نمیبینن دیگه. خب باید بپرسیم چرا، چی تو شد؟ این مهم است آقا، برای خودتون سوال باشه. وقت از سر خودتون هم بترسید. من گاهی هم دیروز بود یه بنده خدا اومده بود، دیدم وای خیلی دیگه نمیبینه، خیلی دیگه نمیبینه. برای بندم به لطف خدا روشن که چرا نمیبینه، یعنی براش لا اله الا الله اصل نیست تهش. دیروز من دیدم خیلی دیگه نمیبینه، به حتی به خانواده‌ام گفتم، گفتم بعید است دیگه این اصلاح بشه، نمیخواد، نمیتونه. چرا؟ تمام خودش در خدمت حق نمیخواد. یه وقت است یکی آقا، یا آقا هرچه حق گفت، دشمن همان حق گفت، نوکر دشمنم، دوست من باطل گفت، باطل گفت، دشمنه دوستم. اینا میشه کار کرد، لا اله الا هو. اگه تونستین اینا به قلبتون برسونید، به جان خودم قسم که قشنگ حقا میبینی، باطلم میبینی، که گیر نیستیم ما. حرف منو دقت کنید، آیرم بعد خودتون نگاه کنید، ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا. به به، دلم نمیاد این آیه جداشم، میدونم زندگی ما تو همین آیه. کافر گفت یعنی چی؟ یعنی کسی که لا اله الا الله ندارد. اون وقت این آدم آقا حق نمیبینه، آیات الله را نمیبینه، نه انقلابا میبینه، نه رهبری را میبینه. عجیبه، درست هر حقی را وارونه میبینه. خیلی حرفه. و شما دقت کنید، گاهی رهبری عزیز میبینن مثلا این دانشجوها را، و یه دیدی دیدن همیان میگن آقا دانشجوهای عزیز شما خیلی مهم میده اینا، حالا ایشون میخوان مثلا این حرفا را تصحیحش کنن، میرن در دل دانشجوها باشون ارتباط برقرار کنن، مثلا موضوع رو عوض میکنن که جان شما دیدن مثلا هیچ وقت رهبری برن میگن عزیزان شما خیلی مهم میده، یه ذره دون خیلی با این حرفا، اصلا این حرفا نیست. میرن فوقش وقتی ایشون رفتن مثلا موضوع عوض میشه، آقا چی دارید بگید، روشن کنیم، جرم بگیم. خب میخوان کدوم جریان تصحیح کنن؟ اون جریانی که مثلا میره هی اینا رو بادشون بیچاره را میکنه. خب گناه دارن دانتون اینقدر باد کردن، یه غرور بیجا. به قول مادر ما میگفت ننه، این زنه را که هی دارن برجسته میکنن ضرر داره. وا خب ننه من میفهمه که این کار از ضرر داره. حالا مقام معظم رهبری میرن مثلا بین زنا میگن که خواهرها شما در خانه زنان ما بیشتر مظلومن تا تو اجتماع، یعنی مادر بودن اینا را اگه ندیده بگیرید مظلومن. حالا هیچ نمیدونم وزیر که هیچ رای جمهورش نمیکنید بازم مظلومن، مادریشون اصلشونه. مثل اینه که من نفس نکشم خیلی هم خوش تیپ واسم یه گوشه، خب مردم، اصل من نفس کشیدنه، اصل یه زن مادریه، اصل یه جوان تعبد است. حالا اینشون بنده خدا با یه دلسوزی خدایشونه حفظ کنه، میره تلاش میکنه که بابا تصحیح کنه لاغر این روند را. یکی مثلا میگفت چی؟ حالا تو دو جز، حالا که بقیه بحث جوانا رو کردن ده اینا، ایشون هم راه افتاده است. خب خدایا چشمش رو بیدار کن، یاوم که رسواش کن. چی بگم؟ نسالک و ندعو که یا الله. اینجوری باید با رهبرش آدم برخورد کنه. نسالک و ندعو که یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.